بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که بعد از نقل انظار و ادله و روایاتی که در این بحث وجود داشت تا اینجا روشن شد که حق با مشهور، یعنی همونطوری که مسافر هنگام خروج حد ترخص داره، هنگام ورود و عیاب هم دارای حد ترخصه. اینجا دو تا مطلب دیگه باقی مونده عرض بکنیم. یک مطلب، صاحب جواهر بعد از این که این قول کسانی که قائلن به این که اندل عیاب ملاک منزل نقل میکنه، میفرماید بعضی از متأخر المتأخرین که حالا در این جواهرهای جدید ارجاع دادن به صحابه حدائق، بعضی از اینها تمایل به تخییر پیدا کردن، یعنی کسی که عرض میشود که به حد ترخص در عیاب میرسه، یعنی به جایی میرسه که یا جدران رو میبینه یا اذان رو میشنود اما هنوز وارد بیت نشده، اینجا قائل به تخییر شدن و دلیلشون است که گفتن عملا به دلیلین، ما به همون هم به دلیلی که ازش استفاده می شود و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، که در ذیل صحیحه ابن سنان بود، و هم اون روایاتی که میگه لا یزال المسافر و مقصرن حتی یدخل بیته، برای اینکه به هر دو دلیل عمل بکنیم مسئله تخییر رو قائل بشیم. صاحب جواهر میفرماید که این قول از اون قول قبلی که بگیم ملاک ورود در بیته از عفه به وجوهن، اما این وجوه رو دیگه اشاره نمی کنه ایشون، و بعد میفرماید بل یمکن دعو الاجماع المرکب علا خلافه. ما مسئله اجماع مرکب رو اینجا بگیم برخلافش وجود داره، یعنی بالاخره دو قول داریم، یه قول این است که حد ترخص داریم، یه قول این است که حد ترخص نداریم. اینا هر دو بر تخییر، یعنی بر نفی تخییر اجماع مرکب دارند. خب اینجا اولا ببینیم که مراد صاحب جواهر از این که این قول وجوهی از ضعف داره چی در ذهن شریف ایشون بوده که مسئله وجوهی از ضعف رو مطرح کرده. اون چه که به نظر ما رسید این است که قول به تخییر در جایی است که دو تا دلیل من جمیع الجهات مساوی با هم باشن، قول به تخییر در چنین ظرفی معنا داره، دو تا روایت دو تا دلیل من جمیع الجهاد مساویه، هیچ کدام رجحانی بر دیگری ندارن، اما اینجا قول مشهور که شهرت عظیمه است کادت ان تکون اجماعیانه و معتضد به اون ادله دیگری است که قبلا آمدیم نقل کردیم. قول مشهور در اینجا بسیار پشتوانه داره و مرجحات متعدد داره، نه یک مرجح. اون وقت جایی که دو قول باشه و یک قولش این چنین مرجحاتی داره، یه قول اما مرجحی نداره، اینجا چطور ما بیاییم مسئله تأخیر رو مطرح بکنیم؟ بله؟
تأخیر رو از باب جمع عرفی میگن. مرجحات بعد از اون که جمع عرفی نباشه، اگر که تعارض مستقل باشه، ما میبینیم که بحث مرجحات که میبینیم مرجحی داره یا نداره.
تأخیر به عنوان جمع عرفی معنا نداره ابدا. عرف در اینجا میگه بالاخره یا قصر یا اتمام. عرف یعنی ببینید جمع عرفی یعنی عرف، بگه این دوتا کلام با هم تهافتی نداره. خیلی خوب، با هم تهافتی نداره. مثلا حالا فرض کنید که بگیم که خیلی خوب، اینجا بیایم بگیم که آقا او گفته وقتی به حد ترخص رسید یوتم، این ظهور در تعیینیت داره. خب متوجهم، بله ظهور در تعیینیت داره، برداریم. او هم گفته یقصر، ظهور در تعیینیت داره. ببینید اولا اینجور عرف چنین جمعی رو اصلا نمیپذیره. بعضی از موارد عرف میاد رفع ید از انحصار میکنه، اما اینجا ما یه علم اجمالی هم داریم، حتی یه علم اجمالی داریم. این آدم یا باید نمازش رو قصر بخونه یا باید نمازش رو تمام بخونه. بله چرا؟ 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 ببینید یک علم اصلا با قطع نظر از اجماع مرکب، با قطع نظر از خود این دوتا دلیل دوتا طرف، شما علم اجمالی ندارید که این وظیفش یا قصر یا اتمام؟
ولی جعل
نه. چرا؟ نه علم اجمالی رو میپذیرید یا نمیپذیرید؟
نه
اجازه بدید. خیلی خوب، علم چرا؟ مولا در مقام تهدیده میگه، وقتی میگه لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته، یعنی قبل از بیت حق نداره نمازش رو عرض و تمام بخونه، فقط تو بیت. و ان دخل منزله فهو یتم، در اون روایتی که از علی ابن رعاب و اینها چی؟ نه ببینید آقای سیف، شما یه وقت تأخیر رو به عنوان جمع عرفی دارید میگید. مثلا میگه در ماه رمضان کسی افطار کرده چه کار کنه؟ میگه 60 روز روزه. حالا اینجا مانعی نداره مرفعیت از انحصار کنیم، چون اونجا علم اجمالی نداریم. اونجا میگیم آقا اطراف تأخیر میتونه 10 چیز باشه، اما اینجا ما علم اجمالی داریم یک نماز، یعنی یقین این که علم تفسیری داریم، حتی علم تفسیری داریم، بله یک نمازه و علم اجمالی داریم، یا قصر است یا اتمام. چرا؟ برای اینکه این امرش خارج نیست، یا حاضر یا مسافر. یا حالا رو مبنای مشهور بیایم، حالا من که خودم این مبنا رو اینجا قبول ندارم، ولی رو مبنای قوم که جلو بیاییم و الان ما با اینام داریم حرف میزنیم، این یا مسافره یا حاضر. اینجا مثل مواطن اربعه نیست که مسئله تخییر بخواد اونجا مطرح باشه که دلیل خاص داره. اینجا یا نمازش قصر است یا نمازش تمامه. ما علم اجمالی داریم به عهدهما، لذا در چنین موردی این تخییر تخییر عرفی و جمع عرفی نمیتونه باشه. تعبد خاص دلیل میخواد آقا.
نه
علم
اجمالی نباشه.
آه. او نمیشه دیگه. نه میگیم که خب اگه دلیل اقتضا کنه آه. اما چنین جمعی ببینید شما اگر علم اجمالی عرض کردم، شما علم اجمالی دارید یا ندارید؟ چرا؟ این به نظر من این تحکم این نفر، نه ما علم اجمالی داریم اینجا. این آدم که رسیده به حد ترخص ولم یبلغ ولم یسل الى بیته، این فاصله یا قصر برش واجبه یا
تمام. مسافر نیست
شما، مسافر نیست چرا پس قصر بخونه؟ نه خب شما نه ببینید انصافش اینه، عرف چنین جمعی رو قبول نمی کن. کی؟ خب میدونم میدونم، نه ما هیچ کجا رو نداریم، که یعنی شما در صلات مسافر جایی رو نداری که بگیم آقا تخییر واقعی بین القصر و الاتمامه. در صلات در مسافر آقا در مواطن اربعه داری، ولی شما مثلا بگیم آقا یه کسی شما الان به یه نقطه‌ای رسیدید، نمیدونید که آیا اینجا هشت فرسخ هست یا نه. خب اینجا اصالتو تمام میشید، هیچ فقیهی نمیاد اینجا بگه آقا مخیرید بین القصر. نه خیلی خوب، حالا نه حالا اون استثاب هم نیست، اصالت تمام استثاب قاعده است، یعنی نه قاعده، یعنی خود اصالتو تمام حاکم بر استثابه، یعنی ما قاعده اولیه داریم اینجا. ولذا مرحوم آقای خویی به همین تمسک کردن، مرحوم آقای خویی فرمودن اندل ایاب اونی که متیقن هست از قصد قبل از حد ترخصه، رسید به حد ترخص ما اصالت رو تمام جاری میکنیم.
ما روایت نمیشه
باشیم، آخه اصالت تمام که خودش مستفاده از ادله و روایات خودش اماره است. حالا ببینید اینطور بخوام عرض کنم، ببینید ما در دو فرض با شما صحبت میکنیم. یک فرض وجود علم اجمالی، با وجود علم اجمالی که به نظر من علم اجمالی امریست روشن، مجالی برای این جمع نیست. حالا فرض کنیم آقا علم اجمالی نداریم، این جمع جمع تبرعیه، این که بگیم آقا عرف نمیپذیره این رو، عرف نمیگه آقا الان ظاهره مراد متکلم این است که میخواد بگه در این حد فاصله شما مخیری، میگه آقا اون کلامش این است که وقتی رسیده به حد ترخص یجب علیک الاتمام، این ید خل بیته هم میگه قبل از بیت حق نداری نماز تمام بخونی. عرف چنین چیز رو به عنوان جمع عرفی نمیپذیره. بله خب حالا من الان اینو عرض بکنم. ببینید پس این تخییری که در اینجاست که ما بخوایم به عنوان حالا جمع بین الدلیلین، اصلا بگیم عملا به دلیلین، معناش جمع بین الدلیلین باشه. این جمع عرض کردم اولا با وجود علم اجمالی به هیچ وجه معنا نداره، با قطع نظر از علم اجمالی هم چنین چیز رو عرف نمیپذیره. چرا وقتی از امام میپرسن آقا کفاره چیه، میفرماد 60 مسکین میدونم. خیلی خوب اونجا تخییر رو قبول میکنیم، اونجا عرفم میپذیره، عرفم میپذیره، میگیم آقا رفتیم بیار پرسیدیم عقوبت این کار چیه، فرمودن این. یه بار دیگه گفتیم آقا همون کار رو صائم انجام داده عقوبتش چه چیز دیگه ای فرمودن، اینجا معلومه شو مخیر بینه هماست، عرفم میپذیره اینجا. اما اینجا عرض میکنم که به هیچ، اینجا از یه طرف میگه تا رسیدی به حد ترخص فمثل ذلک یه نماز تمامه، از یه طرف میگه تا مادامی که وارد بیت نشدی باید نماز رو شما قصر بخوانی، فقط انحصارا در بیت، یعنی اصلا تصریح به تعینه. حالا ببینید باز میشه اینطوری بیان بکنیم که در باب جمع بین الدلیلین و تخییر در جایی است که تصریح به تعین نباشه. تصریح داره دیگه، چرا این کسریه لا یزال المسافر مقصرا حتی یدخل بیته، این تصریح به تعینه.
همه یا جماعه عوامل توی کفایی داشتیم، همه عوامل زود در تعینیت داره دیگه.
نه امر صیغه امر غیر از اینه، اینجا اصلا خود مدلول مطابقیش تعینه، میگه لا یزال المسافر مقصر، ما از صیغه امر میخوایم استفاده کنیم که داره تصریح میکنه. مثل این است که حالا اینو آقای سیف آقای هاشمی رو دقت بفرمایید، اگر از اول گفته بود یجب علیه معینا که وقتی به حد ترخص رسید تمام بخونه، این لا یزال المسافر مقصرا همین هستن. چرا؟ نه این اصلا ظهور روشن در تعینیت داره. خب حالا این رو دیگه خودتون تحمل بفرمایید. حالا اگر مرادشون از این تخییر اون تخییری باشه که در اذن فتخیره، اون وقت این اسوه و حال بودنش از این جهته که بنابر قول اون، بنابر اون قولی که گفتن حتی یدخل بیته، اینا گفتن که آقا اون روایات شبیه ظهور داره، این نسه روایت حتی یدخل بیته نسه در این است که در بیت میتونه تمام بخونه، ولذا اون روایت اجتیاز به کوفه رو که دیروز خوندیم گفت و ان هو دخل بیته یتم، اون روایاتی که میگه وقتی به حد میگه و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک ظهور داره، لذا اون قول در مقابل اون روایات لهو مجالون چون نسته، و این آقایون میتونن بیان بگن که آقا ما اصلا عمل به نس میکنیم، با نس در ظاهر تعویل میبریم، اما الان میخوان به هر دو قول عمل بکنن، هر دو رو در یک حد میخوان قرار بدن، و وقتی میخوان در یک حد قرار بدن میشه این اسوأ و حالن. شاید نظر صاحب جواهر که گفته این اسوأ و حالن هست اینه، منتها این که ایشون فرمود به وجوهن، حالا یک وجه شاید همین باشه که خب آقا اون قول مشهور معتزده به این همه معیداته، این قول اعتزادی نداره، این اولا، ثانیا مسئله اجماع مرکب برخلافش هست. این یه مطلب. مطلب دوم که با صاحب جواهر نقل میکنه، میفرماد و کذا ما یقال، یک قول ضعیف دیگه هم در اینجا وجود داره و اون این است که بگیم کسی به حد ترخص رسید، اگر مرور میخواد بکند و رد شود اینجا یقصر، اما اگر میخواد استقرار پیدا کند در همین وطن یوتن، یعنی ما بیایم این روایت حتی یدخل بیته که قبلا هم یه اشاره داشتیم به این مطلب، این رو هم بکنیم بر استقرار، بگیم اگر بنا کسی وارد شهر خودش شده بنای بر استقرار و موندن داره اینجا یوتن، اما اگر میخواد بره، میخواد چند ساعت حتی میخواد یه روز بمونه بره یقصر. عرض بکنم که این اشکالی که داره چیه؟ صاحب جواهر میفرماید که این برخلاف مذهب هست. مذهب امامیه این است که در ورود به وطن دیگه اینطور نیست که بین استقرار و عدم استقرار بخوایم فرق بگذاریم، یعنی ولو اینکه مفاد بعضی از روایات این بود، در اون مسئله روایت مکه ما یک چنین احتمالی هم دادیم که آقا اگر اهل مکه برگشتن به مکه اما نمیخوان داخل خانهشون بشن، میخوان دوباره برگردن به منا، اینا نمازشون شکسته بخونن، اما اگر میخوان برگردن به بمانن در منازلشون تمام بخونن. علایرن این معنا احدی بر طبقش فتوا نداده و فتوا همونیست که اندل ایا وقتی به حد ترخص رسید یتعینو علیهل اتمام. یه مطلب دیگه که باقی میمونه، یعنی تا اینجا روشن شد که اندل ایاب هم حد ترخص وجود داره، خب حالا آیا حد ترخص ایاب با حد ترخص خروج یکیه؟ خب رو قول مشهور همینه، مشهور میگن همونطوری که وقتی میخواد خارج بشه، یعنی اینطور باید بگیم، بگیم هر چرا که در خروج مشهور میگن در ایاب هم میگن، اون کسانی که میگن در خروج باید هر دو هم خفاء الجدران هم خفاء الاذان معن شود، وقتی هم که میخوان برگردن میگه که باید هم رؤیت الجدران و هم سماع الاذان بشود. حالا اون استدلال عقلی که اون موقع صاحب جواهر مطرح کرد رو بذاریم کنار، فتوا اینه، اون کسانی که اندل خروج احتیاط وجوبی میکنن به خفای هر دو، اندل ایابم مثل امام، امام رو عرض کردیم نظر شریفشون بر اونچه که از اونچه که از تحریر استفاده میشه این است که اندل خروج احتیاط وجوبی به خفای هر دوست، اندل ایابم میفرمان رفع هر دو، یعنی رفع خفا از جدران و رفع خفا از اذان. اونایی که میگن اندل خروج احدهما کفایت میکنه که نظر ما همین شد به تبع مرحوم سید و جمعی، اندل ایابم همینه، یعنی اگر تا جدران رو دید یوتم، حالا یه جای رسید اصلا جدرانی اصلا نداره اونجا مثلا به اذان دید، وقتی اذانو شنید یوتم. مرحوم آقای خویی اینجا ایشون با این که لدل خروج میگن احد و هما کفایت میکند، اما اندل ایاب مسئله رو آوردن رو خصوص سماع اذان. میفرماین اندل ایاب وقتی که اذان رو شنید، حد ترخص ایابی رو بین حد ترخص خروجی و حد ترخص ایابی ایشون فرق میگذارن. حالا دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون حتی میفرماین لا ینبغ التأمل فی انحصاره هنا فی عدم سماع الاذان. اولا میفرمان از عبارت محقق در شرایع همی استفاده میشه که ما هم قبلا همین رو عرض کردیم، از عبارت محقق در شرایع فقط مسئله اذان رو اندل ایاب مطرح کرده، صاحب جواهر مسئله جدران رو بهش ملحق کرده، یعنی خواسته بفرماید نه این خصوصیتی نداره، اما ظاهر عبارت محقق اختصاصه. اما دلیل آقای خویی چیه؟ میفرمان فان خفاء الجدران المعبر عنه في النص بالتواري من البيوت لم يرد الا في روايه واحده. خفاء جدران فقط در همون صحیحه محمد ابن مسلمه. وقت مورد این صحیحه محمد ابن مسلم هو شروع، یعنی حد ترخص خروجی رو داره مطرح میکنه و سوال عن مبدا التقصير در شروع در سفره. فینحصر لا محاله فی الذهاب ولا یعم العیاب به بچه. مثل ذالک هم در باب اذان، اون روایت صحیح ابن سنان هم اونم موردش فقط در مورد اذانه، یعنی اذا قدمت من سفرک فمثل ذالک، اونم در مورد ولذا ایشون میگن اذن کان المتعین التهدید به عدم سماع الاذان الوارد فی سعیت ابن سنان المسرح بکن لعیاب کزه ها. و باز معید دیگر ایشون اون روایت حماده که اذا سمع المسافر الاذان فیتم، عرض میکنم که اذا سمع الاذان اتم المسافر، یعنی ایشون سه تا دلیل آورده برای مدعای خودش. خب ببینید
اگر این دو علامت تحقق پیدا نشه، علامتی غیر از این برای ایشون رؤیت بشه، دیدن اهل در بلد خودش.
دیدن کی؟
اهل خودش.
اون که دیگه بعد از سماع الاذان، اگر کسی اهل رو ببینه،
سماع الاذان نبود جا
میدم اهلش اومده بیرون دیدتش، آمده استقبالش، اهل در کجا دیده اینو؟
حد ترخص رسیده.
اهل در کجا دیده اینو آقای ابراهیم؟ اهل در کجا دیده اینو؟
زمین های کشاورزی اگر اهلش،
نه اینا کافی نیست، نه اگه زمین کشاورزی بیرون شهر باشه اینا فایده نداره، مثل اینکه اهل بیاد حالا یک کسی از مکه داره میاد اهلش آماده یک فرسخی استقبالش، مثلا فایده نداره اینا. حالا اجازه فرمایید من کلام آقای خویی رو اجازه فرمایید آقای خلیلی اجازه فرمایید. پس ببینید این فرمایش آقای خویی عرض میکنم که و اینم سه تا شاهدی که ایشون از روایات داره، عرض میکنم که البته این روایت حماد رو تعجب این بود که ایشون قبلا فرمود ما به اطلاقش تمسک بکنیم برای ایاب، در حالی که اصلا گفتیم موردش ایابه. اذا سمع الاذان اتم المسافر، یعنی مسافر داره بر میگرده، موردش ایابه. عرض میکنم که ببینید ما در استنباط و اجتهاد به این روش بخواییم بیم جلو، آقا این روایت اینو گفته، خب این نتیجه همین میشه که اینجا باید همین فرمایش آقای خویی رو گفت. ولی ما وقتی مجموعاً روایات رو اینجا جمع کردیم، بالاخره شما در خروج گفتید عهد الامرین، خب عهد الامرین لازمش این است که بیایم از روایت توار البیوت از خروجش چی کنیم؟ القاء خصوصیت کنیم. چرا؟ برای اینکه اگر تعینش محفوظ باشه که نمیتونیم فتوا رو بدیم. اگر تعین نه، شما اگر آمدید گفتید که آقا این روایت فقط مربوط به خروجه، گفتید آقا روایت صحیح محمد بن مسلم فقط داره خروج رو مطرح میکنه، در خروج شما از خود توار البیوت مگر القاء خصوصیت نکردی؟ ها؟ یعنی چی؟ یعنی گفتی، اجازه بفرمایید، یعنی گفتی به خاطر روایات اذان ما از توار البیوت در صحیح محمد مسلم از تعینش دست برمی‌داریم. خیلی خوب، حالا اجازه بدید، حالا صبر کن، ما میگیم همین راه اقتضا میکنه از خروجش هم دست برداریم. آقا همین شما مگر این روایت ابن سنان در مورد ایاب نگفته و اذا قدمته، مگر این روایت حماد در مورد ایاب نیست؟ شما وقتی میخواید خود اذان رو ملحق کنید به توار البیوت، اذانی که تو این روایات در مورد ایابه، ایابش هم باید بیارید اونجا، از خروج اونجا باید القاء خصوصیت کنیم. ببینید ما اصل مسئله حد ترخص و قائلیم این که تعبدیه، این رو مبنایی که ما اتخاذ کردیم هیچ تردیدی هم درش نداریم، حالا اما در این که بیاییم از صحیح محمد بن مسلم از توار البیوت، میگید آقا توار البیوت خصوصیت نداره، بلکه عدم سماع اذانم هست. عدم سماع اذان از کدوم روایات گرفتی؟ شاید عمدش روایات ایابیه. اگر موضوع، یعنی شما میخواید موضوعشو قیچی کنید، فقط عدم سماع اذانشو بیارید اونجا اضافه کنی؟ نمیشه که.
شاید
نگفتم من آقا. نه. میگم شما باز این عرض من رو عنایت کنی. ببینید شما در جنبند عرض کردم اول، اگر کسی قائل شد به این که اندل خروج فقط جدران، اندل ایاب هم میگه فقط جدران، یعنی قاعده این اختزار میکنه، اندل خروج فقط اذان، اندل ایاب هم فقط اذان، اندل خروج هر دو، حالا یا به صورت فتوا یا به صورت ایاب احتیاط، اندل ایاب هم همینطوره. اما الان ما بحثمون با کسانی است که میگن آقا اندل خروج احد الامرین، آقای خویی هم همین نظر رو داشت، همون نظر سید رو اتخاذ کرد. وقتی میگه اندل خروج احد الامرین اندل ایاب، آیا میتونه قائل بشه به تعین مسئله اذان؟ ما میگیم نمیشه، برای اینکه شما مستندتون مثل صحیح محمد ابن مسلمه، صحیح محمد ابن مسلم به قرینه روایات دیگر از توار البیوتش القاء خصوصیت کردی، یعنی نه القاء خصوصیت، یعنی گفتید آقا این تعین نداره.
چرا؟
چی؟
به
خاطر تعارض دیگه. خب جمع بین روایات
مگه نباید
میدونم 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 شما پس اصلا ببین پس اصلا پس اصلا نمیشه این کار این جمع رو کرد اونجا. پس نمیشه این جمع رو کرد. شما به چه بیان فنی میاد از توار البیوت ما باشیم و سعیه محمد بن مسلم باید فتوای صدوق رو بدیم. صدوق گفت حد ترخص فقط توار البیوته. حالا اصلا ببینید من میخوام این عرض بکنم. اجازه بدید من صبر کنید یه خورده صبر کنید شما حالا مراجعه کنید. من نشد دیگه مراجعه کنم. فتوای صدوق اندل ایاب چیه؟ ببینید دقت بفرمایید اگر به نظرم صدوق در ایابم به همین توار البیوت فقط استناد کرده ظاهرش میشه بل باز باید مراجعه کرده فتوای صدوق، چون غیر از عبارت محقق در اینجا ظاهرن کسی دیگه نمیاد به اینکه آقا در اون طرف عهد الامرین در این طرف فقط یتعین و استماع الاذان. حالا فتوای صدوق مراجعه کنی، ولی من میخوام به شما اینو عرض بکنم. اجزه فرمایی صدوق چه این کار کرده؟ صدوق انکار کرده؟ حالا پس باید ببینم عبارت ایشون. حالا ببینید من میخوام اینو عرض بکنم. ما باشیم و صحیح محمد بن مسلم اصلا روایت دیگه اگه نداشتیم، آیا واقعا نمیشد از خروج الغای خصوصیت کرد؟ آقای بروجردی که تصریح کرد که میشه. ما اون روز کلام آقای بروجردی رو آوردیم خوندیم، ایشون گفتش که اصلا حالا برد روی مسئله منتها به استناد به عرف، که عرف بین ایاب و خروج فرق ایاب و زها فرقی نمیگذاره و عرف الغای خصوصیت میکنه. اینو به ضرس قاطع بگیم خیر که نمیشه. ما قائلیم به اینکه این اصل حد ترخص تعبدیه. یک، ما باشیم و سعیه محمد بن مسلم خروج قابل الغای خصوصیت عرفن هست. عرف بیا آقا این خصوصیتی نداره، خروج خصوصیتی نداره، ایابش هم همینطوره. ولی نکته مهم این است که ما با قرینه روایات دیگر مسئله اذان رو کنار خفای جدران قرار دادیم، و اگر با قرینه روایات اذان رو کنار خفای جدران قرار دادیم و گفتیم احد الامرین، روایات اذان موردش ایاب هم هست، پس باید بین الخروج و الایاب فرقی نباشه. چی مورد تعارض نیست؟ آقا ببینید شما در اصل حد ترخص ببینید چی فنی نیست؟ آه ازه فرمایید ما میایم تو روایت عبدالله ابن سنان، درسته؟ شما وقتی میایید تو روایت عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان فقط اذان رو مطرح کرده دیگه. خب تو روایت عبدالله ابن سنان توار البیوت رو میارید یا نه؟ آقا اینو من جواب بدید، شما به قرینه روایت صحیح محمد بن مسلم از اذان در روایت ابن سنان رفعیت از تعینش میکنید یا نه؟ آقا اینو اول من جواب بدید. خب یعنی ما میخواید من باز بید روایت عبدالله ابن سنان اینه: سأل تو عن تقصیر قال علیه السلام اذا کنت فی الموضع الذی تسمع فیه الاذان فاتم و اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر. فقط مسئله اذانه. خب آیا شما که میفرمایید دنبال صناعت و اینها هستید، به حمد الله خدا را شکر میکنید، شما به قرینه روایت صحیح محمد مسلم از تعین این اذان رفعیت میکنید یا نه؟ خیلی تعین رفعیت کردید و بعد اذا قدمت من سفره که هر دو رو شامل بشه نمیشه که آقا، نمیشه. شما نمیشه از اذانش رفعیت بکنید اما بعد یعنی شما اذا قدمت چرا؟ برای اینکه او گفت روایت صحیح محمد ابن مسلم میگه فقط توار البیوت. حالا اینم میگه فقط از اجزه بدید. خیلی خوب، وقتی نتیجه ی حل تعارض میاد مسئله رو با او حل میکنید، میگید از آن او توار البیوت، درست؟ و اذا قدمت برود یکیش بجو هر دو دیگه. از این بیان واضح تر و فنی تر زیر آسمون پیدا نمی کنی شما یک این بیانی که من به هر عرفی من گفته بودم آقای رحمان پور، قسم جلاله بخورم، آقای رحمان
پور این باشه که ایشون وقتی قبول کرد به اذان توار اضافه می شود،
من همین رو بخوام بگم، من همین رو بخوام بگم. آقا حفظ موضوع یعنی چی دیگه؟ اصلا اونجا موضوع نداره ذهاب. میگه ازا کنت ازا، اصلا ببینید آقا خیلی خوب ببینید آقا ازا کنت، خیلی وقت رفتنه، درست قبول داریم آقا، قبول داریم، مال ذهاب صدرش، ولی وقتی صدر را آوردی در هر دو ازا قدم تر فقط در بوده از آن میگی دیگه. حالا دیگه به هر عرفی بگید، این عرف دیگه عبای از این، با همه حفظ احترامی که برای خویی داریم، اینجا ایشون کاملا از روش غیر سنی کاملا جمود بر روایت کرده ایشون. یعنی یک جمودی بر روایتشون در اینجا کرده. روش سنایی همینه. شما وقتی آمدید این روایات اذان رو، ما از اون طرف می‌خواستیم بگیم که به نظر من اون طرفش هم همینطوره. شما اگر به برکت روایت ابن سنان آمدید تصرف در ابن مسلم کردید، باید ایابش هم بیارید، اذا قدمتش هم بیارید. اگر به برکت روایت ابن محمد ابن مسلم تصرف در ابن سنان کردید، اذا قدمتش هم هر دو رو شامل میشه.
شما تو بحث فرمودید که تواری و تفاوت اذان هم درست هم تعبدی
بله.
خب حالا ما زهاب و بعد از این دیتا روایت تعبودن استفاده کردیم،
ایام تعبودن استفاده کردیم از همین
رو.
آقای خلیلی وقتی جمع بین روایات و این مقتضای روایات، مقتضای روایات این است که ایاب هم مثل زهاب هست و هیچ فرقی بین اینها نیست. عرض میکنم که امروز این جلسه ای که ما در خدمت شما بودیم جلسه 20 شد به حمد الله و خدا رو هم شاکر هستیم. ما اگر حیاتی بود دیگه درس رو تعطیل میکنیم، هفته آینده هم تعطیله انشالله از شنبه بعد. اینطور بنا گذاشتیم که ساعت 10 تا 11 همینجا اون بحث اصولمون رو دنبال بکنیم که بحث تعادل تراجیه، و همین 12 تا 1 حالا ما بحث حج و موقتاً که بحث رسمی فقهمون بود فعلا امسال کنار میگذاریم. این یک ماهی آخر سال رو همین بحث صلات مسافر رو همینجا ساعت 12 تا 1 انشالله ادامه میدیم. دنبال این بحث رو بعداً عرض خواهیم کرد. من چند کلمه ای رو به مناسبت پایان ماه مبارک رمضان اجازه بفرمایید میخوام عرض بکنم. در پایان ماه مبارک رمضان دو تا مطلب در کتب ادعیه مورد توجه قرار داده شده. یک مطلب وداع با ماه رمضانه، خود وداع با ماه رمضان، یعنی همونطوری که ما زیارت در اعتاب مقدسه میریم، همونطوری که حج میریم حواف وداع، وداع با خانه خدا داریم، با این ماه مبارک رمضان وداع بکنیم. این تعبیر که جابر بن عبدالله انصاری میگه دخلت علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی آخر جمعه من شهر رمضان فلما بسربی یا بسربی قال لی یا جابر، وقتی حضرت منو دیدن فرمودن یا جابر هازا آخر جمعت من شهر رمضان، این آخرین جمعه ماه رمضانه. فودعه، وداع کن. اون وقت حضرت یادش دادن، فرمودن و قول اللهم لا تجعله آخر العهد من صیامنا ایاه، خدایا این ماه رمضان رو آخرین زمانی که ما موفق به روزه گرفتن شدیم قرار نده، باز در ماهای رمضان دیگر ما رو به این ضیافت خودت دعوت کن و داخل کن. فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اگر مقدر این بود که من آخرین عهد باشه من رو جز مرحومین قرار بدید، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا. بعد داره فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِكَ زَفَرَ بِإِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اما به بلوغ شهر رمضان من قابلن و اما به غفران الله و رحمته. خب حالا باز ائمه ما مثل امام صادق علیه السلام در آخرین شب ماه رمضان می فرمودن که اللهم هذا شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و قد تسرم، این کنایه از ناراحتی، و اعوذ به وجه کل کریم یا رب ان یطلع الفجر من لیلتی هازهی او یتسرم شهر رمضان و لکه قبلی تبعتون او زنبون ترید و ان تعذبنی بهی یوم القاک. باز به خدا پناه میبریم، اعوذ به وجهک، خدایا به وجه کریم تو، که وجه خدا ظهور اولی و ظهور مهمش در کرم و لطف خداست نه در غضب خدا. وجه خدا در رحمت خداست، در کرامت خداست. به خدا پناه میبریم که امشب صبح بشود و ماه رمضان بگذرد و تو بر ذمه ما حقی داشته باشی و ما خدای نکرده گناهی بر ذمه ما باشه و بخوای با اون گناه ما رو قیامت عذاب بکنیم. خب ببینید، من یه نکته‌ای که میخوام اینجا استفاده کنم، و این ماه رمضان معلومش یه حقیقتی داره، یک زمان اعتباری نیست، یک حقیقتی داره. انسان هنگام ورودش باید یک ارتباط خاصی باش پیدا بکنه، به قلبش که رسید که لیلة القدر باید یه ارتباطی پیدا کنه، آخرش هم طوری باش وداع بکند به همین بیانی که ذکر شد. اون وقت یک دعای مفصلی امام سجاد علیه السلام دعای 47 داره، چه عباراتی اونجا داره که اصلا انسان وقتی این عبارات رو میبینه میگه معلوم شد ما عمرمون گذشت و اصلا ماه رمضان رو نفهمیدیم چی بود. فکر میکنیم یه زمان یه ظرفی خدا میگه حالا یه روزه بگیرد و خیلی فوق العاده است و ما حقیقتش رو واقعا درک نمیکنیم. حضرت وقتی میخواد با ماه رمضان وداع کند عرض میکند و میفرماید السلام علیک یا شهر الله الاکبر یا عید اولیائه. خود ماه رمضان عید اولیاء خداست، نه فقط عید فطرش، خود ماه رمضان، خود ماه رمضان تمامش عید اولیاء خداست. و حضرت سجاد داره با این وداع میکنه السلام علیک، یعنی خدا حافظ، خدا حافظ ای ماه بزرگ خدا و ای عید اولیاء خدا. السلام علیک یا اکرم مصحوب من الاوقات و یا خیر شهر فی الایام و ساعات. بهترین مصحوب، کریمترین مصحوب اوقات ماه رمضانه. السلام علیک من شهر قروبت فیه الامال، ماهی که حقیقتش این است که آرزوهای انسان رو نزدیک میکنه، آرزوهای معنوی رو، و نشرت فیه الامال. عبارات خیلی عبارات عجیبیه، یعنی انسان میگه امام سجاد با این ماه رمضان چجور داره وداع میکنه. معلوم میشه هر چی با ماه رمضان انسان ارتباط برقرار بکنه با حقیقت ماه رمضان، این در خروج از این شهر برای انسان مقامات و منزلهایی رو و مراتبی رو ایجاد میکنه. بنابراین در این یکی دو روزی، چند روزی که مونده به آخر ماه مبارک رمضان، این مسئله وداع با ماه بزرگ خدا مورد توجهمون باشه. و نکته دیگر مسئله عید فطره که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود یسح الله عز و جل من الخیر فی اربع لیال صحا، در چهار شب هست که خدا پشت سر هم و پیوسته هی خیرات میفرسته بر عبادش و بر بندگانش. حالا همیشه خدا دائم الفضله، همیشه دائم الخیره، اما در چهار شب هست که دیگه عنایت خودش رو از آفن مضاعفه میکنه و هی خیر میخواد برسونه به بندگانش. یکی شب عید فطره، و از شب عید فطر و اعمال در شب عید فطر غافل نباشیم، و خصوصا دعاها و ادعیه‌ای که وجود داره، مخصوصا زیارت امام حسین، اونهایی که موفق هستن برای زیارت امام حسین، که یکی از شبهایی که بسیار بسیار سفارش شده همون شب عید فطره. احیاء در شب عید فطر بر حسب اونچه که از وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، من احیا لیلت العید لم یمت قلبه یوم تموت القلوب، کسی که در شب عید احیا کنه، به عبادت و شب زنده‌داری بگذرونه، به دعا، به مناجات، به راز و نیاز با خدا، اون روزی که همه قلب ها میمیرن قلب او زنده است. حالا این یوم تموت القلوب رو هم به قیامت میشه تطبیق داد، هم در همین دنیا، در همین دنیا هم اگر یه روزی قلوب اعوجاج پیدا بکنه، خدای تبارک و تعالی این شخص رو حفظ میکنه. پس نسبت به عید سعید فطر هم این اهتمام رو داشته باشیم. و من این نکترم تذکر بدم نسبت به توجه به روز قدس، که خب حالا امسال بر حسب ظاهر موفق به اون راهپیمایی با عظمتی که هر سال در جمعه آخر ماه مبارک رمضان می شدیم، و مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون در چند تا راهپیمایی به نظرم تغییر داشتن، یکیشم روز قدس بود. خود منم موفق بودم تا حالا در هر جمعه ای از روز قدس شرکت کردم، و این رو واقعا یک عبادت میدونم، نه یک حرکت ظاهری، این یک عبادته. ما نباید از مسئله اسرائیل غفلت کنیم یا کم توجهی کنیم. اسرائیل و صهیونیسم نه فقط فلسطین رو اشغال کرد، او به دنبال هدم اسلام، بلکه هدم همه ادیان آسمانیه، حتی یهودیت واقعی رو. درست در پوشش یهودیت جلو داره میاد، نجات پرستی داره، ادعاهای مطابق با مذهب حضرت موسی داره، علی نبینا و آله و علیه السلام، ولی سردمداران اسرائیل و صهیونیسم اصلا دنبال قطع ارتباط بشر با خدا هستند. دین، دین سماوی به کنار، اون چه که ما میگیم باید بشر عمل کنه، سهیونیزم دوباره این فکره، یا اون چی که ما میگیم همه دنیا و بشر برده ما، عمله ما، زیر مجموعه ما، باید به دستورات ما عمل بکنن، این هدف اصلیشونه، همه دنیا مال اونا، نه فقط مسئله فلسطین، نه فقط نیل تا فرات، اینا دنبال این به این مقدار نمیخوان اکتفا بکنن. یه چیز خیلی واقعا خطرناکیه، نباید از مسئله اسرائیل غافل شد. اینکه امام رضوان الله تعالی علیه این همه تعبیر راجع به اسرائیل داشتن به عنوان قدره سرطانی، اینا یه تعابیر مجرد و تعابیر لفظی نبوده، اینا نگرانی از یک مسئله بسیار بسیار مهم، حالا برای اسلام، حالا ما کاری به ادیان دیگه، نه اینکه بگیم کاری نداریم، ولی بالاخره ما اسلام برای ما بسیار اهمیت داره و دشمنی او با اسلام محرزه، بین شیعه و سنی هم فرقی نداره، او با اساس اسلام دشمنی داره و دنبال هدم اسلامه. لذا به هر نحوی میتونیم وظیفه خودمون رو انجام بدیم به هر شکلی که مقدوره. امیدواریم که خدا همه این عبادات رو در این ماه رمضان به احسن وجه قبول کنه و واقعا یک تحولی در همه ما ایجاد شده باشه. واقعا خسارت یک جهتش همین است که ماه رمضان بگذره و ما مورد مغفرت خدا قرار نگرفته باشیم، ولی اگرم مورد مغفرت قرار گرفته باشیم ولی باز تحولی در ما ایجاد نشده باشد، این هم خسارت بسیار بزرگیه. انشاءالله خدا به لطف و کرم خودش یک تحولی در این ماه رمضان اگر ایجاد شده ابقا کنه، اگر نشده در این چند روزه آخر به ما عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.